بسم الله الرحمن الرحیم. شما وقتی نگاه میکنین 10 سال پیش، بیشتر از 10 سال پیش، آقای جینگریچ رئیس کنگره امریکا اونجا پیش بینی کرده بود افول ایالات متحده امریکا را، و عناصری که در حوزه افول تاثیر داشتن عناصر فرهنگی را اولویت دادن و اعلان کردن که ایالات متحده امریکا از طریق کانونهای فرهنگی ضربه پذیر است و در دراز مدت دامنگیر حوزه سیاست خواهد شد. بعد مثال زدن که ما در حوزه فرهنگی، در مدرسه، در خانواده و در بسیاری هم در سینما، در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی میبینیم که از اخلاق، از انسانیت، از دیانت اینها منحرف شدیم و ضربات جبران ناپذیر شد در 10 سال آینده خواهیم دید. شما وقتی ترامپ رو میبینید گاهی میگیم آقا ترامپیست، یعنی رؤسای جمهوری هم بودن که نقش مرد اهریمنی را در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا بازی میکردن، مثل خود آقای نیکسون، مثل آقای بوش پسر، مثل آقای ریگان. اینا کسانی بودن که سیاست های بسیار افراط‌گرایانه در سطح بین الملل در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا داشتن. اما این که یه شخصی بیاد که تمام قواعد بین الملل رو به هم بزنه و بگیم که آقا این خود آقای ترامپ، این همه قدرت داره که از سازمان‌های بین المللی خارج بشه، قواعد بین المللی رو به دیگر قدرت‌ها به هم بزنه، این قدرتش یه قدرتیه که خلاصه قدرت خودشه از نظر خشونت و از نظر اون وضعیت روانی که آقای ترامپ داره. ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اصلا آقای ترامپ مولود و نوزاد شرایطیه در جامعه ایالات متحده امریکا که شما در طرفدارانش هم اینو میبینید، نوعی بیرحمی، نوعی بیقانونی، نوعی خشونت بسیار افراطی که در هیچ یک از انتخابات‌های دنیا اینجوری اتفاق نیافتاده که طرفداران یک کاندید بریزند کاندید دیگری را بزنند. شما تو اعتراضات جهانی اینو میبینید که به مراکز دولتی تنها حمله میکنن، ولی در ایالات متحده امریکا یه اتفاقی افتاد که مردم به جون مردم افتادن. این یه پدیده جدیدیه در روابط بین الملل و در اعتبار بین المللی کشورها که مردم دو قطبی بشن، احزاب دو قطبی بشن، سیاستمداران دو قطبی بشن. از همه مهمتر، ما برای اولین باریه که احزاب و شخصیت‌ها و گروه‌ها به جای رعایت منافع ملی کشور، منافع فردی رو در نظر می‌گیرن و اونچنان هم مست قدرت هستن که هیچ کنترلی هیچ ابزاری نمیتونه اینا رو کنترل بکنه. و این فرهنگ ایالات متحده امریکا دو قطبی شد، جامعه امریکا دو قطبی شد، اعتبار ایالات متحده امریکا در نظام بین الملل از بین رفت و یه افول قهقرایی از نظر اون ادعاهایی که امریکا داشت در نظام بین الملل و اون اعتباری که داشت به عنوان الگوی سایر کشورهای دموکراسی در نظام بین الملل. چون وقتی که شما نگاه میکنید از اون سیاست ابراهام لینکن، از جورج واشنگتن، افراد بسیاری بودند که اینا سرمایه های برجسته خود امریکایی ها بودند به قول ایالات متحده امریکا، ولی جامعه شناسانی و روانشناسانی و سیاستمدارانی هم هستند که در ایالات متحده امریکا و در غرب به این پی بردن که دوران مردان برجسته در این غرب تموم شده و ما اندیشمندانی که و افرادی که بتونن رهبری غرب و یا حتی رهبری ایالات متحده امریکا را بر اساس اون جامعیت اخلاق و عقلانیت و تربیت دموکراسی پیش ببره، ما میبینیم که اینجا این حوادث منجر به این شد که اعتبار امریکا و شخصیتهاش توسط ترامپ و طرفدارانش زیر سوال رفت.
آقای جلوند، یه پرانتزی باز بکنیم درباره ساعت پیش رو در آمریکا. برنامه تحلیف بایدن امشب به وقت آمریکا برگزار میشه، درسته؟ شرایط این روزهای آمریکا میشه گفتش که در 2 سده اخیر فکر میکنم بی سابقه باشه، درسته؟ اینکه هم در خبرها داشتیم که ترامپ چند روزی هستش که در کاخ سفید پنهان شده، اعلام کرده که در مراسم تحلیل شرکت نمی‌کنه یا معاونش قرار است شرکت بکنه. بلافاصله استیضاح ترامپ بعد از مراسم تحلیل قرار است که برگزار بشه. این استیضاح چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟
من ابتدا عرض کنم که الان دیگه در واشنگتن تمرینات حکومت نظامی شده، 20,000 نفر نیروی گارد ملی ریختن اونجا و مردم واشنگتن که 5 تا پلیس 4 تا پلیس به زور میدیدن، حالا باید 20,000 نفر نیروی گارد ملی مسلح رو ببینن و یه جور حکومت نظامی شده. میخوان حالا یه تألیف بکنن، باید نصف واشنگتن رو محاصره کنن و سنگرمندی کنن و دیوار بزنن. یکی از دوستان که اونجا زندگی میکرد به من توی واتساپ پیغام داد که اینجا شده این منطقه سبز بغداد، یعنی یه همچه حالتی شده که برشن انواع اقسام بلوکای سیمانی و سیم خاردار رو نمیدونم چیز گذاشتن که میخواد یه نفر بیاد اونجا قسم بخوره که من کام رئیس جمهور شم. در خصوص آقای ترامپ هم همینطور که شما فهمودین، حتی اینجوری که میگن کیف رمز سلاح اتمی هم حتی تحویل نداده و الان پنتاگون دنبال اینه که کلا رمزا رو عوض کنه، یه کیف جدید برداره اونو ببره بده به بایدن، یعنی اون رمزایی که دست ترامپ رو خارج بکنه. این یه کیفیه که ببینید هم ولادیمیر پوتین داره، نخست وزیر انگلستان داره و رئیس جمهور آمریکا هم داره. این کیف رمز شدیک سلاح‌های هسته‌ای آمریکاست و روسیه و اینا همینجا با خودشون میبرن. معمولا یه جنرال معتمد هستش که گاهی وقتا تو بعضی از عکس ها دیده میشه که این کیف رو با خودشون و این رمز هم زمان فعال میشه. توی آمریکا چون پایگاه هستی تو نبراسکا قرار داره، از هر جای جهان میتونه نبراسکا رو فعال کنه و هم دفاع کنه هم تهاجم بکنه. این کیف صافل چند تا رمزه که اینه فقط رئیس جمهور میتونه فعالش بکنه. خب الان ترامپ میگه که حالا میگن البته اینجور میگن که کیفو تحویل نداده، پنتاگون داره رمزا رو عوض میکنه، یه کیف دیگه حالا درست کنه اینو بده به بایدن که رمزای ترامپ دیگه عمل نکنه روی این قضیه. تو تا این حد یعنی جلو رفتن، موضوع به امنیت ملی کشیده شده. این در مورد استیضاح همینطور
چون بی اثر میشه دیگه اون کیف،
اون کاملا بله دیگه رمزا دیگه اون پسوردش و اینا دیگه کامل بی اثر میشه چون آخر اونم یه سیستمی داره.
یه سوال باز مثلا شما، ترامپ قاعدتا میدونه که پنتاگون میتونه این کار انجام بده، رمزا رو تغییر بده، پس چرا باز هم مقاومت کرده و یه همچین تصمیم گرفته؟
این دیگه اخلاق ترامپ دیگه، شما خودتون میدونید که این آدمی که معمولا کارهای عجیب غریب زیاد میکنه
و این مثلا که احتمال دیگر رو نباید.
نه این فقط میخواد خود
برای تحقیر رقیبش این کارو
بیشتر میخواد اینو داره اذیت بکنه. اون از این رفتارا میکنه ترامپ معمولا. ببینید تو انتخابات هم مرتب میگه جو خوالو، با اینکه مثلا میخواد تاخیر کنه میگه جو خوالو، یه همچه خوابه. این حالت رفتار یه جور ببخشید لومپنیزم تجاری داره، توی رفتار خودش یه جور لومپنیزم تجاری داره و اینم خوب طبیعیه. ولی خب آمریکا ساختار جوری که اونا تعریف شده است، میدونن دقیقاً چیکار دارن میکنن و چه رفتارن. در خصوص استیضاح هم یکی از دلایل استیضاء اینه که امکان بازگشت ازش بگیرن. اگر بار دوم استیضاء بشه و چیز بشه دیگه به هیچ عنوان نمیتونه شغل دولتی قبول کنه، حتی شغل دولتی سطح پایین. به این خاطر جلوی بازگشتش رو میگیرن، چون همینطور که اساتید فرمودن اون 75 میلیون نفر هنوز 75 میلیون نفر هم 4 سال دیگه شاید اقبال جوری بشه که بیشتر هم بشه و اینا برگردوننش. اینا حالا شاید از اون 75 میلیون نفر بعضیشون با 3 تا از کاراکترها موافق باشه، با 5-6 موافقه، ولی بالاخره بهش رأی دادن و احتمال برگشتش هست. اون کانونای قدرت که من عرض کردم، البته استاد درست فهمیدن، دولت پنهان من نمیگم، من چون اونجا چیزی به نام دولت پنهان وجود داره، اونجا کانونای قدرت تصمیم گیری وجود داره، یعنی اونا تصمیم میگیرن.
رسمی هم هست همچون پنهان نیست.
نه حالا بله دیگه، حالا رسمی دیگه، ولی خب کاراشون که پنهانیه
دیگه، همه میدونن دارن رسمی.
آره دیگه، آره دیگه، بالاخره
کارای انجام میدن.
آره چه کارش نمیدن. اونا هم این حسابو دارن میکنن که این دفعه این بر نگرده بعدن این کارو بکنه و ریسک نمیکنن، چون خب برسایت شما میتونید تو انتخابات خیلی کار کنید، ولی دیگه اینقدر نمیشه ریسک کرد تو آمریکا که مثلا جوری انتخابات دستکاری کرد که حالا مثلا دیگه این. به این خاطر با این استیضاح میخوان کلن ترامپ یا به قول دوستان ترامپیسم رو تو آمریکا فعلا قطعش بکنن تا به یه جایی برسن.
یه بحث مزه شده بود که حفاظتش هم برداشته میشه در صورت
بله دیگه حفاظتش
هم اینکه استیضاح به سرانجام برسه،
تبدیل شخصیت عادی
میشه. عادی میشه. شما در مورد این روزهای آمریکا نکته دارین؟
راستش به نظرم میرسه که ترامپ با این رفتارهاش سعی میکنه که، چون خیلی سیاست رو مسئله شخصی میبینه برخلاف سایر رئیس جمهورهای ایالات متحده، و مخصوصا طیف دموکرات که خیلی ساختاری و نهادمند به این ماجرا نگاه میکنن، میبینید که با یک فضای رفاقتی و دوستانه با رئیس با پادشاه ها و
سران
کشورهای منطقه خودمون یه روابطی رو ایجاد میکنه که تمام ساختارها و چارچوبهای راهبردی ایالات متحده رو گاهی زیر پا میگذاره، از با متحدین خرد خودش تو اتحادیه اروپا و سایر کشورها به مشکل میخوره. این به این واسطه است که سیاست رو مسئله شخصی میبینه و نگاه شخصی به سیاست داره. اینجا هم به نظر من اینطور میرسه که ایشون قصد انتقام گرفتن از ساختار ایالات متحده داره. وقتی ساختار به ایشون اجازه نمیده که مجدد رئیس جمهور بشه، با این رفتارها سعی میکنه که خودش رو همچنان تا جایی که میتونه تو این پست و این سمت نگه داره و بگه که خب من تا جایی که میتونم با شما مقابله و مبارزه میکنم. این به نظر من میرسه.
آیدوشه عبی،
استیزای ترامپ چند تا دلیل داره. یکی این که وقتی به کنگره حمله میشه، برای اولین بار در نهاد قانونگذاری امریکا خون ریخته میشه. دوم، وقتی شما میگی آقا چیف هسته‌ای آقای ترامپ برد نمیده، لپتاپ قانونگذاری نانسی پلوسی برای اولین بار در کنگره امریکا به سرقت رفت. و الان میگن که زنی که این چیف رو برده احتمال داره که به روس‌ها تحویل بده و این برای ایالات متحده ای امریکا خیلی ضربه بسیار سنگینیه که اسناد بسیار فوق سری از مرکز تصمیم گیرنده ایالات متحده ای امریکا توسط افراد عادی، یعنی FBI، سازمان سیا و نهادهای کنترلی و جاسوسی و امنیتی امریکا رو زیر سوال برده. بس بعدی چون آقای بایدن سنش بالاست، احتمال مردن در این چهار سال وجود داره. برای این چه آقای ترامپ قبل از چهار سال کاندید نشه، اومدن طرح استیزاش رو مطرح کردن. وگرنه شما برکناری میتونستن مثل آقای نیکسون برکنارش بکنن، خیلی شدیدتر باش برخورد بکنن. از یه طرف میان که استیزاش بکنن، استیزا هم رفته تو مراکز مختلف شکل گرفته و اگر به مرحله نهایی برسه که اون مسئولیت سیاسیش و بسیاری از مسائل اتفاق بیفته، فردی که بعد از بایدنه دوباره از حزب دموکرات میتونه بیاد و خلاصه خودشو مطرح بکنه. و به همین علته که آقای ترامپو سعی میکنن نانسی پلوسی که یه جمله در مورد آقای ترامپ گفت که وضع روانی آقای ترامپو به هم زد، گفت که من موهای ترامپو میگیرم و از کاخ سفید بیرون میندازم. یعنی قبل از این اغتشاشات از درون کنگره خود آقای ترامپ هم خیلی عصبانی کردن. یعنی یه حالتی که طرف مقابل یه پیرزن 80-90 ساله که قد قوارش به این قول بزرگ آقای ترامپ هم نمیخوره، تهدیدی که کرد که من تو رو میندازم بیرون،
به تعبیر دیگه تحقیرش کرد.
آره، تحقیرش شد. و ترامپ، طرفداران ترامپ قبل از این که تحقیر ترامپ صورت بگیره، تحقیر نانسی پلوسی صورت گرفت و رفت زیر میز قایم شد. یعنی برای اولین باره که نمایندگان و رئیس کنگره برای این که سنگر بگیرن پشت صندلی،
یعنی ناامنی در کنگره آمریکا،
صندلی رو خالی کردن و زیر صندلی موضع گرفتن. به این تحقیر نانسی پلوسی باعث شد که باز بیشتر اینها جری بشن و عصبانی بشن و طرح استیزای ترامپ رو آنیش بکنن و سعی بکنن برای همیشه ترامپ رو از فریچه قدرت بندازن.
بسیار خوب. آقای جلیل، من در بخش قبل که صحبت میکردیم این سوال از شما داشتم که آیا بایدن میتونه شرایط رو به قبل برگردونه یا اینکه نهایتاً سرعت افول رو کم بکنه، که این کردید که هم بایدن نهایتاً بتونه سرعت رو کم بکنه، هم از اون طرف رقبا هستن که با سرعت دارن پیش میرن. هم این موضوع رو قدری بیشتر توضیح بفرمایید که چه اتفاقی در عرصه جهان میفته در این زمینه و رقبایی که اشاره کردید، و هم اینکه خب طبیعتاً در چنین شرایطی آمریکا هر کس که سر کارش باشه تلاش میکنه اون جایگاه قبلی خودش رو حفظ بکنه، به تعبیر دیگر اون پرستیژ خودش رو هم حفظ کنه، هم بالاخره اون چیزی که در این روزها اتفاق افتاده رو به نوعی بتونه جبران بکنه. آیا احتمال اقدامات خشونت‌آمیز رو از طرف آمریکا باید داد؟ آیا توان آغاز جنگ جدید دیگری رو آمریکا داره؟
ببینید، حالا باز من باید برگردم به جمله معروف مارکس. مارکس میگه که امپریالیست با جنگ زنده است و اصولا حالا این جنگ رو میشه شما جنگ اقتصادی تعبیر بکنید تا برید به جنگ نظامی و خشونت بار و اینا. بله، آمریکا احتمال داره که دست به خشونت بزنه. ما مناطق جهان یه نظریه هست به نام نظریه هارتلند یا قلب زمین، و این قلب زمین معمولا جابجا میشه. یه زمانی مثلا مکنر اینا میگفتن که قلب زمین اروپای شرقی حد فاصل اوراسیاست، یه زمانی حالا اومد به خاورمیانه، یه زمانی سرانجام در امنیت ملی که آمریکا منتشر کرد در سال 2011 زمان اوباما، چین رو به عنوان بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی آمریکا تعریف کرد. چین هم نیروی نیابتی زیاد داره، نمونش کره شمالی، و میتونه استفاده بکنن نیروهای نیابتی خودش برای حالا ترسوندن، باجگیری یا هر چی که شما فکر میکنید. ولی باز به عقیده خود من هنوز هارتلند خاورمیانه است. یعنی شما میبینید که منابع انرژی آمریکا، شاید آمریکا الان دیگه نفت خاورمیانه بی‌نیاز شده، ولی چین و هند و قدرت‌های بزرگ هنوز به سمت نفت خاورمیانه گرایش دارن و باید با این کار بکنن. اونا هم میدونن خاورمیانه کجاست. چین الان اومده در جیبوتی پایگاه زده و در پاکستان داره نفوذ میکنه. خب طبیعتا روابط خوبی با ایران برقرار کرده، با عربستان روابط خوبی برقرار کرده. آمریکا به خاطر اینکه چین میخواد مدیریت بکنه هنوز خاورمیانه رو به عنوان هاتلند قبول داره، نه که خاورمیانه، به خاطر اینکه بتونه چین و هند و قدرت نوزون همون بریکس که حالا میگه اون قدرت اون 20 قدرت بزرگ بتونه اونا رو مدیریت بکنه. مطمئنا دست به خشونت خواهد زد، من اینو با اطمینان میگم که دست با، ولی حالا کجا رو بخواد انتخاب بکنه اون یه بحث دیگه است. شما میبینید زمان همین ترامپ نیروی فضایی نظامی تأسیس میشه تو آمریکا به عنوان پنجمین نیروی فضایی، یعنی جنگ حتی روی زمین و زیر دریا و روی دریا میخواد ببرن توی فضا، و اینو جایی میخواد ببره که کشورهای دیگه وقتی بخوان هزینه کنن هزینه‌های بسیار زیادی باید بکنه. یعنی اگه چین، خود چینیا بر اساس محاسبات خودشون اگه بخوان ببرن مثلا مدل آمریکا توی فضا بخوان ورود بکنن برای امور نظامی، حداقل باید 3% اقتصادشون بذاره، چون تجربه آمریکا رو ندارن تو امور فضایی بخوان ببرن. به این خاطر اینا اون دیدگاهی که داشتن که اتحاد شوروی رو تسلیحات نظامی و رسوندنش به تسلیحات نظامی کمرش شکست از اقتصاد برد بیرون، برای بقیه هم این کار میکنن. طبیعتاً بازم من تاکید میکنم هنوز اونا هارتلند و خاورمیانه میدونن. و یه چیز دیگر هم من عرض بکنم با عنوان جمله آخر، این که حفظ امنیت اسرائیل اولویت آمریکا در قرن 21 از ابتدا قرن 21 بوده و هست. اینو من عرض کنم براتون که حالا هر رئیس جمهوری هم که تو آمریکا بیاد حفظ امنیت اسرائیل رو حتما خواهد. از ترامپ میاد که جولان نمیده به اسرائیل، نمیدونم پایتخت رو میبره به بیت المقدس، اینو بگیرید، تا اوباما که بیشترین کمک‌های نظامی رو به اسرائیل کرد، کمک‌های بلاعوضا. بایدن هم مطمئن باشید این کار خواهد کرد. اینو تو یه پرانتز بگم که با این دیدگاه من جمله رو پایان می‌برم.
آقای فضل، شما فرمودید که آمریکا برای جبران هم اونچه که در 4 سال اخیر اتفاق افتاد، ضرباتی که به جایگاه آمریکا در عرصه بین‌المللی وارد شد از طریق خودشون، از طریق ترامپ، و اونچه که در روزها و هفته‌های اخیر شاهد بودیم، فکر می‌کنید که بنابر تجربه‌های تاریخی که از آمریکا سراغ داریم، آیا سراغ اقدامات خشونت‌آمیز خواهد رفت یا نه، و چه خواهد کرد؟
خب شروع یک جنگ جدید به چند مؤلفه نیاز داره. یعنی ایالات متحده برای اینکه یک جنگ رو بتونه آغاز بکنه، اولا نیازمند منابع اقتصادیه، دوما نیازمند اقناع افکار عمومیه، و سوما ایجاد یک اجماع جهانی و بین المللی. خب با توجه به وضعیتی که ایالات متحده داره، رشد اقتصادیشون منفی شده و بدهی چند بیش از 22 تریلیون دلاری که دارن، به نظر نمیرسه که منابع اقتصادی رو داشته باشن برای اینکه به راحتی بتونن وارد یک جنگ نظامی بشن. افکار عمومی ایالات متحده به شدت نسبت به جنگ و تحمیل هزینه های یک جنگ جدید حساسه و حاضر نیست به راحتی هزینه گزافی که بابت مالیات میده رو در نقاط مختلف بابت یک جنگ نظامی هدر بده. و مسئله سوم ایجاد اجماع جهانی. ایالات متحده حتی بعد از ماجرای 11 سپتامبر که یک ماجرای بزرگی بود و پروپاگاندای رسانه‌ای خیلی عجیب غریبی هم روش سوار بود، هم نتونست اجماع جهانی کاملی ایجاد بکنه. و اونجا حالا رامسفلد یه صحبت درباره اروپای جدید و اروپای قدیم کرد که مشاهده بودیم حتی آلمان و فرانسه هم همراهی نکردن با ماجرایی که می‌خواست ایجاد بکنه. اما نخبگان ایالات متحده برای اینکه ایالات متحده وارد جنگ نشه به یک اجماعی رسیدن و در قبال اینکه از جنگ نظامی پرهیز بکنن، از ابزارها و نهادهایی که ایجاد کردن و راه انداختن استفاده میکنن، مثل وزارت خزانه داری، مثل شورای امنیت، مثل سازمان ملل و امثال هم. به نظر میسه در صورتی که ایالات متحده نیاز به یک جنگ و ورود نیروی نظامی داشته باشه، از به جای اینکه مثل سابق از راهبرد موازنه مستقیم و حضور مستقیم در منطقه استفاده بکنه، مثل اون بلایی که سر افغانستان و عراق آورد، رو بیاره به راهبرد موازنه غیر مستقیم و سعی کنه از راه دور و توسط نیروهای نیابتی که حالا آقای دکتر هم فرمودن جنگ رو مدیریت بکنه و این ماجرا رو مدیریت کنه. نیروهای نیابتیش هم نیروهای نیابتی دولتی و غیر دولتی تقسیم میشن، مثل گروهای تروریستی که ایجاد کردن و خودشون هم اذعان دارن نسبت بهش، تو خاطراتشون هست، و مثل ماجرایی که بلایی که سر یمن داره پیش میاد و اتفاق میفته، این نیروی نیابتی دولتی ایالات متحده است که داره تو یمن نقش آفرینی میکنه، یا تو لیبی داره نقش آفرینی میکنه، امارات متحده و عربستان سعودی اینجا دارن نقش آفرینی میکنن. به نظرم میرسه که اگر اتفاقی بخواد بیفته، خیلی مستقیم ایالات متحده شاید ورود نکنه و از همین فضای نیابتی استفاده بکنه، چون که قدرت و توان مدیریت و ایجاد نظم جدید رو نداره. ماجرایی که ما تو سوریه شاهدش هستیم، هر چقدر دست و پا زدن برای اینکه بخوان اسد رو برکنار بکنن و نظم جدیدی رو حاکم بکنن در سوریه، نتونستن و ناکام موندن. اما خب تلاش داره که به مدیریت هرج و مرج و بی‌نظمی اون کشورهایی که هدفش هست رو بیاره.
آقای دکتر عبید، آمریکا از منظر اقتصادی خب شرایط خوبی رو نداره، شرایط رو به ضعف رو داره، بدهی خارجی بالایی رو باش رو به رو هست و دیگر مواردی که در طول برنامه در موردش صحبت کردیم. بستر مانور قدرت آمریکا هم از منظر قدرت نرم و هم قدرت سخت به نظر شما چقدر محدود شده؟
امریکا از نظر قدرت، قدرت ترکیبی رو انتخاب کرده، یعنی قدرت سخت، نیم سخت و نرم. بعد در میدونهای مختلف هم این قدرت ها استفاده کرده علیه کشورهای مختلف. در چند سال گذشته علیه مثلا ایران از قدرت نرمش استفاده کرده، از قدرت تحریم که بتونه از طریق تحریم اون رقیبش رو از پای در بیاره، بیارش پای میز و مذاکره، چون هزینهش خیلی کمه. و از نظر قدرت سخت الان متوجه شده که قدرت سخت چین، روسیه، حتی ایران و کشورهایی که با اینها ممکنه تعارضی داشته باشه، از نظر قدرت در حد بالایی هستن از نظر قدرت سخت. اما تیمی رو که آقای بایدن آورده از نظر سیاست خارجی وقتی نگاه میکنی، یه تیم عقلانی آورده، خانم وندی شرمن که قبلا رئیس تیم مذاکره کننده ای بود و آقای وزیر خارجه قبلا معاون وزیر خارجه بود، تو جاهای مختلف کار میکرد، یا رئیس سازمان CIA. اینا کسانی هستن که کمتر میل به جنگ دارن و روی قدرت نرم بیشتر سرمایه گذاری میکنن. و خود آقای بایدن هم از نظر عقلانیتش از آقای ترامپ بیشتره و تجربه بسیار بالایی داره. شما وقتی نگاه میکنید، اگه یادتون باشه آقای حسینی، تو دوره آقای اوباما همیشه میگفت که آقا گزینه های من روی میزه. چرا اینو میگفت؟ چون اگر میگفت میزنم و نمیزد آبروش میرفت. اما ترامپ این کاره نبود، ترامپ یه مرتبه دستش وا شد، وقتی که عین الاسد زده شد گفت من 50 نقطه رو میزنم، نزد. خب یعنی متوجه شد نظام بین الملل که امریکا دست بزنش از نظر نظامی چی شده؟ کم شده. و تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه‌های فناوری، تو حوزه‌های شبکه‌های اجتماعی وقتی کشورهایی رو به هم می‌ریخت، آشوب ایجاد می‌کرد، خلاصه بازم نتیجه نگرفت. در بسیاری کشورها، در عراق، در ایران، در لبنان، در جاهای مختلف، این آشوب رفت از نظر فضای مجازی رفت در خود امریکا، در 50 ایالت امریکا. الان امریکا میدان جنگی که در بیرون بود باعث در داخل اینو تبدیل به یک وضعیت امنی ایجاد بکنه، یعنی پیامد امنیتی این حوادثی که اتفاق افتاد این بود که فضای امریکا رو امنیتی کرد و فضای ایالت‌های مختلف امریکا رو به سمت چه برد؟ به سمت گریز از مرکز برد. 50 سال پیش یکی از مسئولین ایران در دادگاه لاهه به جای این که بگه، عمدن هم اینو گفت، کشور ایالات متحده، اعلان کرد کشورهای ایالات متحده. یعنی 50 سال پیش اون فردی که در دادگاه لاهه دنبال این بود که نفت ملی بکنه و امریکا هم خلاصه یکی از اون افرادی بود که خلاصه تأثیر داشت، به عنوان کشورهای ایالات متحده امریکا ازشون نام برد. و الان ما دنبال این هستیم در نظام بین الملل شاهد این باشیم که این کشور تبدیل به کشورهای مختلف بشه.
بسیار خوب، متشکرم آقای جلیمن. در شرایط نظم جهانی پس آمریکایی و نظام بین الملل برای جهان اسلام و مشخصا جمهوری اسلامی چه نقشی باید قائل باشیم و در شرایط جدید مهمترین بایسته هایی که جمهوری اسلامی باید مد نظر قرار بده چی است؟
ببینید، اگه به سخنان آقای ترامپ دقت کرده باشید، مثلا تو همین چند وقتی که در انتخابات سخنانی میکرد، سه کشور رو به عنوان دشمنان اصلی ایالات متحده نام میبرد: روسیه، چین و ایران. شما اگه دقت کرده باشید، خب روسیه با اون قدرت اتمی بالا و قدرت نظامی بالا، چین قدرت نظامی و اقتصادی بالا، و ایران، همه تعجب میکنن چطور ایران در ردیف این دوتا قرار میده و یه تهدید میدونه. شونا کلانو میگه حمله سایبری میشه، میگه ایرانیا بودن. نمیدونم یه اتفاق میفته، میگه ایرانی هم بودن. این نشون میده که این تفکر که ایران یه کشوریه که در شاید در سایز چین و روسیه نباشه، ولی از نظر تهدید سایزش خیلی شاید از اونا بزرگتر باشه، اندازش خیلی بزرگتر باشه. در دنیای جدید پس آمریکایی، البته ببینید، حالا یه تعریفی باید دنیای اسلام بکنیم. دنیای اسلام تا یه گستره از اندونزی شروع میشه تا شمال آفریقا، و یه ملت‌های اسلامی داریم، یه دولت‌های اسلامی داریم. شما وقتی مثلا به بهار عربی نگاه میکنید، میبینید که اصلا همه چیز عوض بدل شد و اصلا مردم یه چیز میگفتن، دولت‌ها شد. مثلا بعد از زمان فرعون، من نمیخوام محمد مرسی دفاع کنم، ولی بعد از زبان فراعنه اولین کسی که با رأی مردم رئیس جمهور شد تو مصر همین محمد مرسی بود. اینو دو سال هم تحملش نکرد، با یک کودتا سرنگونش کرد. کاری اصلا به درست و غلط بودنش نداریم. یا شما میدید خیلی از این ملت‌های عرب اصلا خیلی از اسرائیل خوششون نمیاد، ولی دولت‌هاشون میان با اسرائیل رابطه برقرار میکنن و خیلی راحت آمد و شد و شروع میکنن اینا.
جنبندی بفرمایید.
جنبندی که بخوایم بکنیم اینه که دنیای اسلام باید انسجام خودش حفظ کنه، تعامل خودش، اختلافاتی که بین خودشون هست باید حل بکنن. ببینید، 52 تا کشور اسلامی ما داریم، اینا اختلافات بسیاری با هم دارن، بارها با هم دیگه جنگیدن، بارها با هم دیگه وارد چالش شدن. اگر میخوایم، ایران که خب وضعیتش مشخصه، ایران اصلا یه لقمه بزرگی که خیلی سخته باهاش حالا چالش کردن، نمیگم نمیشه چالش کرد، ولی سخته، هزینه‌اش زیاده. دنیای اسلام هم میگم این تا این شکافای بین خودشون رو حل نکنن همین جوری باقی خواهند بود، مخصوصا خاورمیانه که حالا 5000 سال توش درگیری است، حالا این 100 سال دیگه اضافه روش دیگه.
بسیار خوب آقای فیض الله، جنبندی شما هم داشته باشیم. جهان و نظم بین الملل در دوره پس آمریکایی رو چطور میبینید؟
آرزم خدمت شما که
دو دقیقه خواهش میکنم.
بله چشم. خب این افول شروع شده و روندش رو داره طی میکنه. کشورهای در سطح جهانی و قدرت‌های در سطح منطقه دارن روند رو به رشد خودشون رو طی میکنن که به قدرت تبدیل بشن. آقای دکتر اشاره کردن ایران، چین و روسیه رو ایالات متحده برمیشموره. ما میبینیم که روسیه خیلی راحت شبه جزیره کریمه رو به خودش الحاق میکنه، در فضاهای خارج از خاک خودش در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا میاد ورود میکنه در لیبی و سوریه. چین رو میبینیم که حضور فرامرزی خودش رو شکل داده، اولین پایگاه نظامیش رو در آفریقا سال 2017 تأسیس کرده، حضور و فعالیت حجم تجارت خارجیش با کشورهای آفریقایی به 208 میلیارد دلار رسیده و فعالیت اینچنینی داره. جمهوری اسلامی ایران هم بعد از انقلاب اسلامی یک تعریف جدیدی رو از نظام بین الملل داره ارائه میده و سعی میکنه ارائه بده و اون هم استفاده از ظرفیت‌های تمدنیه که بر بستر مذهب تشیع داره و دیدیم که تونست ازش استفاده خیلی خوبی بره در مواجهه با گروه‌های تکفیری و تروریستی که دست پرورده ایالات متحده و نیروهای نیابتیشون بودن، همون چیزی که حضرت امام با عنوان اسلام